ساعت 19 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1395 برابر با 28 ژوئیه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از بهروز کارونی. با سلام بر شما آقای کارونی.
سلام بر شما آقای فاطمی عزیز و همطور شنوندگان گرامی. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید برغم حملات تروریستی و وحشیانه هفته گذشته در آن کشور، سیاست برلین در مورد پناهجویان تغییر نخواهد کرد. خانم مرکل که روز پنجشنبه در برلین با خبرنگاران سخن میگفت، تأکید کرد که هدف این حملات تضعیف همبستگی اجتماعی، آزاداندیشی و یاری رساندن به مردم نیازمند بود که به گفته صدر اعظم آلمان با قاطعیت با آن مقابله خواهد شد. آلمان در سال گذشته میلادی پذیرایی بیش از 1,100,000 پناهجو بوده است. سوریه، عراق، افغانستان و ایران به ترتیب بیشترین شمار پناهجویان ورودی به آلمان را به خود اختصاص دادند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که شورشیان تا 3 ماه آینده به شرط برزمین گذاشتن سلاح و تسلیم خود به مقامهای حکومت دمشق مشمول عفو قرار خواهند گرفت. این خبر در حالی اعلام می شود که حلقه محاصره شهر حلب در شمال سوریه از جانب نیروهای حکومتی و متحدانش هر روز تنگتر می شود. بنابر گزارش رویترز، دست کم 250,000 غیر نظامی در شهر حلب به دام افتادند. روسیه که متحد اصلی حکومت دمشق است اعلام کرده که 3 گذرگاه برای تخلیه شهر از افراد غیر نظامی اختصاص داده است. شورای عالی نظامی ترکیه برای نخستین بار پس از کودتای نافرجام 25 تیر ماه روز پنجشنبه تشکیل جلسه داد. فرماندهان بخش‌های مختلف ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر عضو شورای عالی نظامی ترکیه هستند. در فرمانی که دولت روز چهارشنبه صادر کرد، در حدود 1400 افسر از جمله 149 تیمسار از ارتش اخراج شدند. پیش از تشکیل شورای عالی نظامی ترکیه، 2 تیمسار 4 ستاره عضو این شورا در اعتراض به تصفیه گسترده در ارتش از سمت خود استعفا دادند. مقام‌های ترکیه 10,000 کارمند نیروی لشکری و کشوری را به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن اخراج و یا تعلیق کرده و همچنین تحت بازپرسی دارند. رجب طیب اردوغان و هوادارانش فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه، را عامل کودتای 25 تیر می‌دانند. آقای گولن این اتهام را رد کرده است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که حمله کنندگان به ساختمان سفارتخانه این کشور در ایران مجازات نشدند و این جایی تعجب ندارد، چون به گفته او حکومت تهران خود مسئول سازماندهی و پشتیبانی از حمله به سفارتخانه های خارجی است. به گزارش سایت خبری الشرق الاوسط، وزیر خارجه حکومت سعودی که با همتای ازبک خود در یک نشست مطبوعاتی در ریاض سخن میگفت، همچنین اعلام کرد که اطلاعاتش در مورد حمله کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران را از مطبوعات و رسانه‌های ایرانی کسب کرده است. غلام حسین محسنی ایجایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه است تخفیف برای کسانی که به گفته او به خاطر خشمشان به سفارت عربستان سعودی حمله کرده بودند خبر داد. آقای ایجایی همچنین آنچه را دشمنی با عربستان سعودی خواند در موضوع بررسی حمله به سفارت این کشور مهم دانست. و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که ارتش‌های روسیه و سوریه در اقدامی مشترک آنچه عملیات گسترده بشردوستانه خواند را در شهر حلب آغاز خواهند کرد. وزیر دفاع روسیه در نطق تلویزیونی خود این اقدام را به منظور کمک به اهالی شهر توصیف کرد که به گفته او گروگان تروریست‌ها هستند. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از بهروز کارونی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. در حالی که کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است، 2 حزب قدرتمند این کشور تمام توان تبلیغاتی خود را برای راه یافتن نامزد مورد نظرشون به کاخ سفید به کار گرفتند. جزئیات بیشتر رو در این مجله خواهید شنید. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکی از اصلی ترین تشکل‌های سیاسی روحانیت در ایران چندی پیش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از سیاست‌های فرهنگی دولت انتقاد کرد. بی پاسخ ماندن این نامه اعتراض برخی از اعضای این تشکل را برانگیخته است. گزارشی در این باره. سعید جلیلی مسئول پیشین مذاکرات هسته‌ای ایران از برجام انتقاد کرده و گفته است نه تنها بعد از برجام اتفاق خاصی نیفتاده بلکه تحریم‌ها بدتر هم شده است. نگاهی به این موضوع.
در واقع فرهنگ احمدی نژاد رو ما با یه زبان یه مقدار بهداشتی‌تر و غیرلومپنی داریم در ادبیات آقای جلیلی می‌بینیم.
نشریه یال سارات الحسین نزدیک به حزب الله با انتشار تصاویر شماری از سینماگران ایران پرسیده است دیوس کیست؟ این لغت اخیراً در ادبیات جریان معروف به محافظه‌کار ایران وارد شده و اون را از آیت الله جوادی آملی هم شنیده ایم. گزارشی در این زمینه.
من فکر میکنم که سه جریان رو باید در این زمینه مهم دونست. یکی این که یک موجی اخیراً راه افتاده در بین تندروها و نیروهای حزب الله که در مورد مسئله حجاب علاوه بر فشار به زنان به مردان هم حمله میکنن.
بازداشت مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز، ادامه سفر وزیر ارتباطات ایران به روسیه، اطلاعات بیشتری درباره جوان ایرانی تباری که در آلمان با تیراندازی جان 9 نفر را گرفت و برنامه هفتگی چهارکنج از دیگر مطالب مجله شامگاهی است به اضافه پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا. با ما بمانید. در حالی که کمتر از 4 ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده، 2 حزب قدرتمند این کشور از تمام توان تبلیغاتیشون برای راهیابی نامزد مورد نظرشون به کاخ سفید استفاده می‌کنن و در همین جهت دیشب اعضای سرشناس حزب دموکرات هم برای بیان ویژگی‌های هیلاری کلینتون کاندیدای این حزب گرد هم آمدن و هر کدام سخنرانی کردند. همکارم شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده سخنرانی کرد و گفت آمریکا پر از رشادت، خوشبینی و ابتکار است. مردمان و فرهنگ‌هایی از سراسر جهان دارد و کلینتون شایسته‌ترین کسی است که می‌تواند رئیس جمهوری شود. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده مطمئناً هیچ مرد یا زنی برای نشستن بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا شایسته تر از هیلاری کلینتون نیست. آقای اوباما در جریان گرد همایی ملی حزب دموکرات گفت
تا زمانی که در دفتر ریاست جمهوری ننشسته باشید، نمیدانید مدیریت بحران‌های جهانی چگونه است و نمیدانید معنی فرستادن جوانان به جنگ چیست. اما هیلاری در این دفتر بوده و در این گونه تصمیم گیری ها مشارکت داشته است.
رئیس جمهوری آمریکا پیشتر نیز از نامزدی کلینتون حمایت کرده بود و در گرد همایی انتخاباتی او در میانه تیر ماه هم او را شایسته ترین فرد در مقام رئیس جمهوری سال آینده نامیده بود. آقای اوباما انتخابات پیش رو را یکی از مهمترین تصمیم گیری های آمریکا توصیف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنرانی خود مستقیما از دونالد ترامپ نیز نام برد و گفت ترامپ از صدام حسین ستایش و از متحدان آمریکا انتقاد می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به شعار ترامپ که دوباره آمریکایی عالی بسازیم گفت چیزی که این کشور را عالی می‌کند پایبندیش به تعهدات و متحدانش است. به گفته اوباما ترامپ شعار می‌دهد ولی هیچ برنامه‌ای ندارد و تنها به نفرت پراکنی می‌پردازد. در پایان سخنان اوباما هیلاری کلینتون نیز روی صحنه آمد و رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات در برابر ابراز احساسات هواداران دقایقی را در محل ماندند و برای آنها دست تکان دادند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان در گفتگو با رادیو فردا ضمن مقایسه کمپین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مورد گرد همایی دیشب دموکرات‌های آمریکا معتقد است
به خصوص تأکیدی که آقای اوباما روی ضعف‌های آقای ترامپ کرد این هم اهمیت داشت که به نوعی گذاشت کلینتون و ترامپ در برابر هم که کی دارای برنامه است کی به اصطلاح چشمانداز داره برای آمریکا و کی داره فقط صرفا حمله میکنه، موضع بدبینی آمریکا رو به قولن داره تحقیر و خار میکنه در عرصه بین المللی. اینها مسائلی بود که خب کمک کرد که سخنرانی اوباما بیش از پیش جذابیت پیدا کنه به نفع خانم کلینتون. به نظر میاد که مجموعاً حزب دموکرات با توجه به انسجامی که در حزب به وجود اومده، حمایتی که شد و سخنرانی مثبتی که شده، خانم کلینتون خیلی موفق‌تر از آقای ترامپ از اون کنگره جمهوری خواها در بیاد. به نظر میاد که آقای ترامپ اینکه خود حزب جمهوری خواها پشت سر خودش داشته باشه مشکل خواهد داشت، ولی خانم کلینتون هم به اعتبار زن بودنش، هم به اعتبار انسجام بیشتری که در حزب دموکرات به وجود اومده، برگ‌های قوی‌تری در دستشه. ضمن اینکه آقای ترامپ اگر بتونه همین پولاریزه سازی جامعه، شکافایی که داره ایجاد میکنه با سخنرانی‌هاش و قطبی کردن و سیاه و سفید نشون دادن اوضاع، موفق بشه بخشای بیشتری به خصوص از جامعه سفید آمریکا رو پشت سر خودش بیاره، همچنان موقع نتیجه انتخابات نوامبر کماکان با ابهام و سوال روبرو خواهد بود.
در جریان سخنرانی‌های ششم مرداد ماه در گرد همایی ملی حزب دموکرات، جو بایدن معاون باراک اوباما نیز از هیلاری کلینتون حمایت کرد. بایدن گفت همه می‌دانند هیلاری کلینتون فردی باهوش و محکم است. بایدن از دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه نیز شدیداً انتقاد کرده و گفت ترامپ هیچ درکی از طبقه متوسط ندارد. به گفته معاون اوباما هرگز در تاریخ آمریکا پیش نیامده که نامزد یکی از احزاب اصلی این مقدار در برابر امنیت ملی کشور ناکارآمد باشد. از دیگر سخنرانان مراسم روز چهارشنبه حزب دموکرات میتوان به لئو پانتا رئیس پیشین CIA، تیم کین همراه انتخاباتی کلینتون و مایکل بلومبرگ از چهره‌های پیشین حزب جمهوری خواه اشاره کرد. لئو پانتا در این مراسم ضمن اشاره به سخنان دونالد ترامپ که روز چهارشنبه از روسیه خواست 30,000 ایمیل از دسترس خارج شده هیلاری کلینتون در دوران مدیریتش بر وزارت خارجه را منتشر کند گفت:
دونالد ترامپ امروز بار دیگر طرف روسیه را گرفت. وی از روس‌ها خواست در امور سیاسی آمریکا دخالت کنند. فکرش را بکنید. تنها یک لحظه در این باره کمی فکر کنید. دونالد ترامپ که میخواهد رئیس جمهوری ایالات متحده شود، از یکی از حریفان ما میخواهد با بکارگیری فعالیت‌های هک اطلاعاتی علیه آمریکا در انتخابات این کشور تأثیر بگذارد.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر 18 آبان ماه برگزار می شود. رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده از ژانویه سال 2017 میلادی دی ماه سال جاری کار خود را آغاز خواهد کرد.
گرد همایی انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا، گزارشی بود از شاهین بشیری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که از اون به عنوان اصلی ترین تشکل سیاسی نهاد روحانیت در ایران یاد میشه، در اواخر خرداد ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نسبت به برخی رویکردهای فرهنگی دولت انتقاد کرده و خواهان پیروی دولت 11 از مطالبات آیت الله خامنه‌ای شده بود. رئیس جمهور اسلامی ایران تا کنون به این نامه پاسخ نداده و همین مسئله با اعتراض برخی از اعضای این تشکل روحانی مواجه شده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حسن روحانی رئیس جمهور ایران را تهدید می‌کنند اگر به نامه غیر علنی چند ماهی پیش آنها پاسخ ندهد متن نامه را علنی می‌کنند. خبرگزاری تسنیم می نویسد اواخر خرداد ماه امسال این تشکل سیاسی روحانی در نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نسبت به برخی رویکردهای فرهنگی دولت و نیز اظهارات و عملکرد به تعبیر آنها حاشیه ساز برخی مقامات ارشد دولت 11 انتقاد کرده است. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی عضو جامعه مدرسین در یک برنامه تلویزیون ایران:
جامعه مدرسین نامه خصوصی به رئیس جمهور نوشتن، مشکلات رو گفتن خصوصی. ما مرحله به مرحله پیش میریم، فعلا خصوصی، بعد اگر خصوصی اثر نکرد علنی میگیم. مقصود ما این از حرفی را که ایشون علنی اونم در تریبون کذایی گفته، باید این حرف نقد بشه، نقد محترمانه. برای آقای احمدی نژاد هم نامه فرستادیم، برای آقای خاتمی هم نامه فرستادیم. همین نامه رو که شما الان اصرار میکنید ما بگیم محتواشو و نمیگیم، دلیلش اینه که میخواهیم اگر انشاءالله ترتیب اثر داده شد داده شد، وگرنه همون گونه که آیت الله یزدی فرمودن علنی گفته میشه.
در ماهای پیشین برخی از تشکل‌های سیاسی نزدیک به آیت الله خامنه ای حسن روحانی را متهم به این می‌کنند که در برخی امور دیدگاه‌های او با رهبر ایران زاویه دارد. صدای حسن روحانی:
بذاریم مردم راحت باشن، بذاریم مردم در سلامت روحی باشن، اینقدر در زندگی مردم هر روز مداخله نکنیم ولو به خاطر دلسوزی، بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت برد.
این قبیل گفته ها خیلی زود با واکنش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است.
گاهی شنیده میشود کسانی در گوشه و کنار وقتی صحبت از بیان حقایق دینی و اینها میشود میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم، خب بله بله همینه.
آیت الله محمود رجبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خبرگزاری تسنیم گفته تا این لحظه هیچ پاسخی از سوی حسن روحانی درباره نامه این تشکر دریافت نکردند و همچنین حسن ممدوحی عضو دیگر جامعه مدرسین چندی قبل به خبرگزاری فارس گفته اگر رئیس جمهور ایران به نامه جامعه مدرسین توجه نکند محتوای آن رسانه‌ای می شود. محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
جامعه مدرسین با توجه به این که اون هسته اولیه‌اش دیگه اکثریت قریب به اتفاقشون دیگه اونجا نیستن، نیروهای جدیدی در سالهای اخیر اومدن، عمدتاً به صورت بازوی سیاسی جریان خاصی در این سالها عمل کردن و اگر آیت الله خامنه‌ای مثلا گله میکنه که چرا حوزه انقلابی نیست، جامعه مدرسین باید تلاش بکنه تا این نقیصه رو در حوزه جبران بکنه، چون سنتی‌های حوزه اصلاً اعتقادی به انقلابی شدن حوزه ندارن. برای همین شما می‌بینید که یک عضو جامعه مدرسین که از قضا سابقه فعالیت در مؤسسه آقای مصباح هم داره به تازگی به عنوان مدیر جوان حوزه علمیه قم انتخاب میشه تا حوزه رو انقلابی بکنه. من این نامه رو، اصل اصرارشون بر انتشار این نامه رو، در راستای پیگیری اهداف آیت الله خامنه ای میدونم برای تغییر فضای حوزه.
با وجود اینکه جزئیات نامه جامعه مدرسین به رئیس جمهور ایران نامعلوم است، اما در طول ماه‌های گذشته محتوای سخنرانی‌های اعضای جامعه مدرسین نسبت به دیدگاه‌های حسن روحانی بخشی از نگاه آنها را روشن می‌کند. صدای حجت الاسلام احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران:
این که مردم را آزاد بگذاریم هر کاری که میخوان بکنن بکنند، در عرصه اخلاقی آزاد، در عرصه سیاسی آزاد، در عرصه اقتصادی آزاد، حدود الهی رو بشکنند، امر به معروف و نهی از منکر هم نداشته باشید. به صراحت میگویم این معنا مورد تأیید هیچ کس و هیچ مسئول در نظام اسلامی نیست.
چندی قبل آیت الله علی مومن از اعضای ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه به خبرگزاری تسنیم گفت هدف اصلی از این نامه تأکید بر پیروی بیشتر دولت از چهارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی بود و اینکه جنبه‌های اسلامی و پیروی دولت از گفته‌ها و مطالبات ولی فقیه تقویت شود. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران:
به گمان من همچنان بخش سنتی حوزه هوادار دولت خواهند بود، چون اونا وضعیت معیشت مردم براشون مهمه و میدونن که وضع معیشت مردم بر رابطه حوزه و روحانیت تأثیر میگذاره، منظورم مردم متدین و جامعه متدین هست و از اقدام برجام راضین. جامعه مدرسین با دادن این نامه توقع داره که فضای ایجاد بکنه بعدش تا بر اون بخش سنتی حوزه هم تأثیر بگذاره. آقای روحانی چه جواب بده چه جواب نده، اونها میخوان به صورت ابزاری استفاده بکنن برای این ماجرا. در واقع این نامه نه فرهنگی است نه دینی، کاملا ابزاری سیاسی برای پر کردن خلاء نفوذ آیت الله خامنه ای در حوزه و تغییر فضا علیه دولت روحانی.
خبرگزاری های اصولگرا در ایران از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان اصلی ترین تشکل سیاسی نهاد روحانیت در ایران یاد می کنند. دبیر این تشکل آیت الله محمد یزدی رئیس سابق مجلس خبرگان است که در انتخابات اخیر این مجلس رأی مردم را برای ورود مجدد به این مجلس به دست نیاورد.
اعتراض های جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به دولت حسن روحانی گزارشی بود از وحید پوراستاد. ساعت 19:19 است به وقت ایران. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره اظهارات سعید جلیلی ادامه میدیم.
آقای خامنه ای، مقامات عربستان کلن انتظار ندارند که چرا حمله کنندگان به سفارتشون را مجازات نخواهید کرد، زیرا خوب می دانند که فرمان و این برنامه ها از خود مقامات ایرانی هست، بلاخره شخص خود شما.
در مورد فساد نجام گسیخته در کشور ما مسئله ساده ای می زنم تا موضوع روشن بشه. شما میبرید اگه یه جعبه میوه اکثر میوه ها خراب بود دیگه نمیاند خراب ها رو سوا کنید، یه شارتون میوه خوبه که دمش هست جدا میکنید، درد سرتون هم کم تره. ولی اگر اکثر میوه ها سالم بود شما تا خراب بود تاگونه و میریزید میذارید کنار بقیه میوه سالم. حالا هر روز در جامعه ما بگید از گوشه و کنار، از شرق و غرب، شمال و جنوب، درون و برون، خب به جای که این همه آدم های ناسالم بگوین چهار تا سالم و خوبش رو کنار بزنید تا یه روش و ترک در رو پش باشه.
آقای رئیس جمهور چطور شده؟ یارانه مردم حسابشو آمارشو دارید؟ آمار مدیرهای خودتون که دزدی میکنن ندارید؟
پیامی داشتم برای جناب اردوغان. آقا یک رفراندوم بگذار، آری یا نه، فرق نمی کند برای چه، چون خیلی ها نمی فهمن برای چه. بعدم اعلان کن با 98 یا 98.9% برنده شدم و دوباره به این مملکت، مملکت آشوب‌زده ترکیه، اون چیزی که مردم دوست دارند برگردم، همان جور که در ایران شد.
پس از این وقایعی که در ترکیه اتفاق افتاده، بسیاری از هموطنان محترم میان و اظهار نظر میکنند که آقای اردوغان این است، آقای اردوغان این اشتباه است و این درست است. هموطنان عزیز، ما خودمون 37 ساله که با آخوند و فساد آمیختیم، کاری هم نتونستیم بکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. سعید جلیلی، مسئول سابق مذاکرات هسته‌ای ایران، از توافق جامع هسته‌ای با قدرت‌های جهانی یا همون برجام انتقاد کرده و گفته است که با گذشت 6 ماه از اجرای برجام هیچ اتفاق خاصی رخ نداده و بدتر بر تحریم‌ها افزوده شده. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفته است که وقتی انقلاب توانایی خودش را در دفاع مقدس و مسائل مهم راهبردی نشان می‌دهد، به گفته او همان زمان اشخاصی فریاد ما نمی‌توانیم سر می‌دهند. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
عده‌ای می‌گویند اگر دنیا کدخدا و رعیت دارد چرا در داخل این گونه نباشد؟ این بخشی از سخنان سعید جلیلی، عضو کمیته 8 نفری نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای است که این بار در سخنرانی خود علاوه بر ادامه انتقادات علیه برجام، به انتقاد از فیش‌های حقوقی نیز پرداخته است. سعید جلیلی، کاندیدای انتخابات پیشین ریاست جمهوری، همچنین گفته است که با گذشت 6 ماه از اجرای برجام باید چرخ تولید و صادرات شتاب گرفته باشد، اما آمار این را نشان نمی‌دهد. این موضع انتقادی موضعی است که به گفته کارشناسان از آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 کشور قدرتمند جهانی سعید جلیلی بر آن پافشاری کرده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه:
در واقع فرهنگ احمدی نژاد رو ما با یه زبان یه مقدار بهداشتی‌تر و بیرلومپنی داریم در ادبیات آقای جلیلی می‌بینیم. ایشون با ارائه یک تحلیل وارونه از وضعیت پرونده هسته‌ای و با تاکید بر اینکه ما اصلا در حال پیروزی بودیم دشمن اعتراف کرد که سرعت عقربه‌های پیشرفت ایران با سرعت عقربه‌های تهدید ما نمیخونه و ما دیگه ابزاری علیه ایران نداریم. با ارائه یک تصویر وارونه از واقعیت که آقای خامنه‌ای هم پذیرفت که به حال وضعیت کشور خرابه و باید مذاکره بکنه، اما بسیار طلبکارانه و با اعتماد به نفس این در واقع دروغ بزرگ ایشون میکه و با یک ادبیات امنیتی، البته در قالب یک زبان مذهبی صحبت میکنه، میگه که همیشه در طول تاریخ در آستانه پیروزی دی تهدید میکنن، خوارجی هستن، ابو موسی اشعری هایی هستن، یک مکر اموی هست، یک جهل اشعری هست. در حال میخواد بگه که اینهایی که مذاکره کردن مرعوب بودن، مرعوب دشمن شدن، کت خدای جهان رو به جای خدا اطاعت کردن و هیچ دستاوردی هم نداشتن.
انتقادات صریح سعید جلیلی در حالی مطرح می شود که وی و حسن روحانی هر دو در زمانهای متفاوت مسئول هدایت مذاکرات هسته‌ای ایران بودند و اختلاف نظر آنها درباره شیوه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای از مهمترین مسائل مطرح شده در انتخابات ریاست جمهوری 1392 بود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، در مورد وضعیت تحریم‌ها در پایان دولت محمود احمدی نژاد و در زمانی که سعید جلیلی رهبری مذاکرات هسته‌ای را در دست داشت میگوید:
وضعیت تحریم ها به مرحله بسیار بسیار خطرناکی کشیده بود و این خطر وجود داشت که واقعا سطح تحریم از اینکه هست شدیدتر بشه و صادرات نفتی ایران به حدود 200 تا 300 هزار بشکه در روز خلاصه بشه و در عرصه های دیگر هم وضعیت اقتصادی ایران بسیار بسیار نگران کننده بود. منتها مسئله ای که امروز ایجاد یأس کرده این هست که اون امیدهایی که به سبب امضای برجام در میان فعالان اقتصادی و همینطور در افکار عمومی ایران به وجود آمده بود برآورده نشده، ولی مسائلی که در حال حاضر وجود داره و بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه و به همین علت است که فشار روانی بر دولت آقای روحانی زیاده، اینه که یک سلسله مسائل دیگه در رابطه با قضایای دیگه از جمله تحریم‌های غیر هسته‌ای مطرح شده و اینکه دولت روحانی در انجام اصلاحات اقتصادی لازم موفق نبوده.
سعید جلیلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فیش‌های حقوقی پرداخته و گفته است بعضی خواهند گفت اگر دنیا کدخدا و رعیت دارد چرا در داخل کدخدا و رعیتی نباشد. صاحبان حقوقهای نجومی احساس کدخدایی دارند و خود را محق می‌دانند. این سخنان در حالی مطرح شده است که پیش از این حسن روحانی با طرح عذرخواهی از مردم به خاطر فیش‌های کلان حقوقی مردم را ولی نعمت خود خوانده بود.
مردم ولی نعمت ما هستند. ما لکنت نخواهیم داشت. در این که اونجایی که لازم هست از ملتمون ما نماینده مردم، این مردم ما رو انتخاب کردن برای خدمت. اگر جایی غفلت کردیم، اگر دقت نکردیم از مردم عذرخواهی می‌کنیم.
رضا علیجانی اما طرح موضوع فیش‌های حقوقی در سخن سعید جلیلی را عوام فریبی می‌داند و می‌گوید
شنیدن این سخنان از طرف جریانی و جناحی که چند ماهی است روی موضوع مانور میده که در حال جریان غرقه در فساد بوده بیشتر یک حربه عوام فریبانه و جنگ تبلیغاتی است. خب اگر ما این تعبیر روانشناختی رو بگیم درسته، خب کسانی که حالا میلیونی حقوق برداشتن که کاملا محکوم هست، فسادهای میلیاردی رو ایشون چگونه تحلیل میکنن؟
ادامه انتقادات سعید جلیلی از دولت حسن روحانی در حالی مطرح می شود که به نوشته رسانه ها در ایران سعید جلیلی با طرح انتقادات خود به خصوص انتقاد به توافق هسته‌ای توانسته در فضای سیاسی ایران جایگاه خود را حفظ کند و چشم به انتخابات آینده بدوزد. تحلیلی که رضا علیجانی آن را رد می کند.
بعید میدونم کسی با حمله به برجام ادبیات دشمن ستیز بتونه آینده سیاسی از طریق صندوق رأی بدون دارج نظارت استصوابی داشته باشه. مردم به هر حال صلح میخوان و ادبیات ستیزگرانه اعتقادی ندارن، بنابراین بهتره که این جریان هم بیشتر به عوام فریبی های اقتصادی بپردازن که به هر حال کم و بیش میپردازن. از رضا آقای جلیلی چهره مناسبی برای نوع عوام فریبی نیستن، چون که شعارها و وعده های اقتصادیشون رویشون در قالب یک تحلیلی از جهان ارائه میدن که این تحلیل از تحلیل یک اقلیتی
پیش در ایران نیست و اون کسانی که خواهان صلح بودن مردم ایران بودن یا به هر حال اکثریت بودن که در انتخابات شرکت کردن و شکست دادن جریان مقابل رو آقای جلیلی فکر نمی‌کنم چهره مناسبی برای رقابت با
در ماه‌های گذشته برخی از رسانه‌های اصولگرا اعلام کردند که ریاست جمهوری حسن روحانی تنها به یک دوره محدود خواهد شد. در همین حال رسانه‌های ایران از سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، غلامعلی حداد‌عادل، عزت الله زرقامی و احمد توکلی به عنوان رقبای احتمالی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 نام بردند.
اظهارات سعید جلیلی درباره برجام گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنا.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
بایستی به چهارچوب منطق بازگشت عیسی من.
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره. تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری
نه. نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
ساعت 19:30 دقیقه است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. نشریه یا لسارات الحسین از ذکر به جریان حزب الله در تازه ترین شماره خودش با انتشار تصاویری از برخی از سینماگران شرکت کننده در جشن سینمایی مجله دنیای تصویر به همراه همسرانشون در مطلبی با عنوان دیوس کیست انتقادات تندی به حجاب افراد شرکت کننده در این مراسم بیان کرد. درباره این رویداد بابک غفوری آذر با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران گفتگو کرده و ابتدا از او درباره دلیل این حملات تند پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور:
من فکر میکنم که سه جریان رو باید در این زمینه مهم دونست. یکی این که یک موجی اخیراً راه افتاده در بین تندروها و نیروهای حزب الله که در مورد مسئله حجاب علاوه بر فشار به زنان به مردان هم حمله میکنند. جریان دوم این هست که ما در صحبت‌های آقای جوادی آملی از مراجعی که در قم هست دیدیم که موج در واقع توهین به کسانی که پوشششون رو در واقع تندروها و حزب الله‌ها قبول ندارن به یه سطح تازه رسوند و مسئله دیوس رو به عنوان یک مسئله فقهی مطرح کرد و یک فوش و توهین در واقع آشکار در عرف ایرانی رو به این ترتیب تبدیل کرد به یک واژه رسمی. و جریان سوم حمله‌ای هست که به طور کلی در ماه‌های اخیر شروع شده علیه هنرمندان و حمله به اونها در شبکه‌های اجتماعی و فیسبوکشون شروع شد و اخیراً با این اقدام یالسارات در واقع رسیده به حمله بیشتر به اونها. وقتی این سه جریان رو در کنار هم قرار میدیم شاهد در واقع یک تغییری میشیم که حملات بیشتری رو به سبک زندگی هنرمندان سبب شده در روزهای اخیر.
پیشتر در سال 83 هم شبیه این اتفاق پس از برگزاری جشن خانه سینما افتاد که به احضار هیئت مدیره خانه سینما و تبعات قضایی کشیده شد. فکر می‌کنید این بار هم عزم این موضوع وجود داشته باشه؟
متاسفانه بعد از در واقع اعمال نظرهایی که در انتخابات های خانه سینما رخ داد از اواخر دوره آقای احمدی نژاد یک جریانی در خانه سینما و به طور کلی در میان تشکل‌های صنفی هنرمندان و سینماگران شکل گرفته که سعی می‌کنند به خاطر پرهیز از برخورد دولت و نیروهای امنیتی به خصوص خیلی دخالت نکنند. اما من فکر می‌کنم که این موج جدید با توجه به اینکه نوعی توهین‌هایی رو متوجه هنرمندان می‌کنه که حتی از نظر قضایی در ایران قابل پیگیری هست منجر به واکنش سینماگران در این زمینه بشه.
از جنبه دولت چگونه می‌بینید ماجرا؟ فکر می‌کنید وزارت ارشاد دولت آقای روحانی توان یا اراده ورود به این ماجرا رو داره؟
به هر حال دولت یعنی وزارت ارشاد مشخصا توان این که مسئله رو حل بکنه رو نداره، ولی دخالتش از نظر قانونی پشتوانه فراهم میکنه برای اعتراض هنرمندان و فضای فرهنگی کشور رو تا حدی آماده میکنه برای اعتراض هنرمندان. بنابراین من فکر میکنم وزارت ارشاد در این زمینه موضع خواهد گرفت و مؤثر هم خواهد بود، اگرچه از نظر قضایی چون به هر حال دست قوه قضایی است ممکنه نتونه منجر به پیگیری در واقع شکایت هنرمندان بشه، ولی میتونه مجددا منجر به اقدام علیه نشریه یال سارات بشه.
نظرات علی اصغر رمضان‌پور را میشنیدید در گفتگو با بابک غفوری آذر. دادستان خراسان رضوی روز چهارشنبه اعلام کرد که محسن پهلوان مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز بازداشت و روانه زندان شده است. در دیماه 1393 هم مقام‌های قضایی مشهد فروش سهام شرکت پدیده شاندیز را ممنوع اعلام کرده بودند. جزئیات بیشتر را در این باره از شیرین فامیلی بشنوید.
محسن پهلوان مدیرعامل بازداشت شده ی شرکت پدیده شاندیز، آنگونه که غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی به روزنامه خراسان گفته است، در پرونده اش چندین اتهام از جمله کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود دارد. شرکت پدیده شاندیز در بهمن ماه سال 1383 به ثبت رسیده و در توسعه پروژه‌های ساختمانی در شاندیز در نزدیکی مشهد فعالیت دارد. این شرکت بعداً رأساً به فروش سهام خود اقدام کرده که ارزش سهام آن به سرعت چند برابر شده است. علیرضا رشیدیان استاندار وقت خراسان رضوی سال گذشته گفته بود که بر اساس حسابرسی‌های انجام شده مجموعه بدهی شرکت پدیده شاندیز 84 هزار میلیارد ریال است. این بدهی ها به گزارش خبرگزاری ایرنا از جمله شامل حقوق سهامداران و بدهی به تعاونی منحله میزان و پیمانکاران است. در 14 دیماه سال گذشته صدها تن از طلبکاران شرکت پدیده شاندیز با تجمع در مقابل وزارت کشور خواستار رسیدگی به وضعیت مطالبات خود شدند. در ویدیویی که پیش از این در شبکه اینترنت منتشر شده، محسن پهلوان میگوید:
دوستان عزیز دقت بفرمایید، در این رابطه‌ای که دارین میگین هیچ موضوعی بینی و بین الملل وجود ندارد. همینجوری که حرف قشنگی زد، شهر که شلوغ میشه، قورباغه هم افتیکش میشه. حالا هر کی از ننش خرگده چیزی به ما داره تو سایتاش کار میکنه، چرپرات. مثلا یکی از چیزا که امروز داده بود این بود آقا محسن پهلوان با 94 هزار میلیارد تومان فرار کرده. بابا من محسن پهلوان اینجا واسدم 94 هزار میلیارد هم نمیدونم اصلا بود آدمی که نوشته نمیدونم میدونه چقدر هست. درست نه، کل ایران برای 3000 میلیارد به هم ریخت دیگه. دو سال کل ایران 3000 میلیارد به هم ریخته بود و درگیر بودن، همه کشور به هم ریخته بود. 94 هزار تا نوشته. ما تمام مسائل حقوقی برای اینا رو داریم پیگیری میکنیم، برای علیش و پدر همه از اینا دونه دونه اونایی که دارن چهت و پس تو سایت ها میزنن در میاریم، ولی زمان میخواد.
تعداد سهامداران شرکت پدیده شاندیز بیش از 114 هزار نفرند. پیش از این مقام‌های قضایی اعلام کرده بودند که محسن پهلوان صاحب 80% از سهام این شرکت است. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد می‌گوید:
در یک فضای اقتصادی یک شخص یا یک مجموعه از اشخاص میان وارد فعالیت اقتصادی میشن، تمام تقریبا دستگاه‌های اقتصادی و تبلیغی کشور در اختیارشون قرار میگیره، صدا و سیما، رسانه‌ها و امکانات بانکی و حتی حمایت‌های لوجستیک در اختیار قرار میگیره تا این مجموعه اعتماد عمومی رو خودش جلب کنه و بتونه از مردم پول دریافت کنه. اگر که بخوام واقع بینانه با قضیه برخورد کنیم، قبل از اونی که بخواد آقای پهلوان یا افراد دیگه‌ای که در این ماجرا دخالت داشتن مورد اتهام قرار بگیرن، باید این سوال رو مطرح کرد که اون روزی که داشتن اتفاقات میافتاد واقعا دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، دستگاه نظارتی و بانک ها چگونه متوجه نبودن و چه عواملی در کار بود که تمام مساعدت ها برای جلب اعتماد به وجود آمد تا مردم بتونن در یه پروژه عظیم اقتصادی مثل پروژه پدیده شاندیز سرمایه گذاری بکنن.
در 22 دی ماه 1393 خبرگزاری ایرنا نوشت که همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره واقعه تخلفات پدیده شاندیز موضوع ارتباط مسئولان آن با مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی نژاد از جمله حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشائی همچنان مطرح است. محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار می‌گوید
اینکه این مسئله رو ما به یک جریان سیاسی وابسته بکنیم که آره این جریان سیاسی یا جریان مدیریتی وابسته به دولت احمدی نژاد باشه یا غیر دولت احمدی نژاد باشه، مثلا به این بودش کار ندارم. من میگم که واقعا چه اتفاقی میفته که مسئله به این بزرگی در خفا میمونه و امروز یه مرتبه به خاطر یک جریان خاص یا فضای سیاسی خاص عمده میشه و بعد اتهامات مثل اخلال در اقتصاد کشور، کلاهبرداری و امثال اینا مطرح میشه، در صورتی که مصادیق کلاهبرداری توی قانون خیلی روشنه و به سرعت میشه دادستانی و دستگاه نظارتی ورود پیدا کنن و از همون بد و امر جلو مسئله رو بگیرن، در صورتی که این اتفاق اصلا از 83 به بعد مثلا نیفتاده یا اگر افتاده به اطلاع مردم نرسیده. چه عواملی باعث شدن که این تخلف برای مردم روشن نشه و مردم توضیح ندن که این کاری که داره صورت میگیره پشتوانه نداره؟ این کلاهبرداری در سطح عظیم صورت گرفته، تنها یک فرد مقصر نیست، یه جریان فکری مقصره، یه جریان نظارتی مقصره. من تصور میکنم که آفاتی که دادسرا و دادستانی الان اعلام میکنه که آقا کلاهبرداری اخلال در نظام اقتصادی و امثال اینها اگر قرار صورت جدی به خودش بگیره باید بره به سمت این که تمام افرادی که مباشرت و معاونت در این مسئله داشتن تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن به نحوی که بتواند اطمینان به سرمایه گذاری سالم رو به جامعه برگرد.
روز پنجشنبه هفته مرداد رضا شیران خراسانی نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که بازداشت محسن پهلوان مدیرعامل سابق پدیده شاندیز هیچ گونه تأثیری در روند کاری این شرکت و مطالبات مردم نخواهد داشت.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. و اما مقام‌های روس و ایرانی میگویند روابط اقتصادی دو جانبه به سرعت رو به گسترشه. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در پایان سفرش به روسیه ابراز امیدواری کرد که دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور ایران و روسیه به رفع موانع باقی مانده هم کمک کنه و همزمان مسکو و تهران بر آمادگیشون برای گسترش همکاری‌های نظامی تاکید کردند. آن رایسکایا گزارشی دارد در این باره.
محمود وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس ایرانی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه طی سفر 4 روزه به این کشور در همایش تجاری روسیه ایران در استرخان شرکت و با جمعی از مقام‌های روس از جمله وزیر انرژی، وزیر ارتباطات و رسانه و وزیر صنعت و تجارت مذاکره کرد. او همچنین با مسئولین سازمان فضایی و سازمان هواپیماسازی روسیه طرح‌های مشترک اهم از احتمال خرید هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت صدر مورد بررسی قرار داد و با رئیس امور تجاری کمیسیون اقتصادی روسیه احتمال تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا را بررسی کرد. وایزی در روز پایانی سفر خود به روسیه روند گسترش مناسبات دو جانبه را بسیار سریع توصیف و تاکید کرد مسکو و تهران ظرفیت های بالایی برای توسعه همکاری ها دارند. نیکیتا کریچیفسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که اگر روسیه و ایران نتوانند همکنون روابط اقتصادی خود را تحکیم کنند در آینده این فرصت را نخواهند داشت.
شرایطی فراهم شده که روسیه و ایران روابط خود را به طور بی‌سابقه گسترش دهند، اما زمان طولانی برای این کار نداریم. اکنون که بسیاری در ایران از عدم اجرای تعهدات غرب دلخور شده اند، برای ما دریچه‌ای گشوده شده است. ما منافع سیاسی بسیار نزدیکی داریم و به سود دو کشور است که این روابط بر پایه مناسبات گسترده اقتصادی باشد.
وایزی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در پایان سفر خود به مسکو به خبرنگاران گفت رؤسای جمهور روسیه و ایران که 10 روز دیگر در باکو با رئیس جمهور آذربایجان دیدار سه جانبه خواهند داشت به طور دو جانبه نیز مذاکره خواهند کرد و به گفته وی همان گونه که آخرین دیدار دو رئیس جمهور روند گسترش مناسبات دو جانبه را سرعت بخشید، اکنون نیز باعث رفع مابقی موانع در ارتقای سطح کنونی همکاری های مسکو تهران خواهد شد. به گزارش ریا نوستی طی دیدار روحانی و پوتین در 8 اوت 18 مرداد در باکو، همکاری های همه جانبه روسیه ایران برای ارتقای مناسبات دو جانبه تا سطح راهبردی بررسی خواهد شد. ایگر میلچاکوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، بر این باور است که عمده مذاکرات روسیه و ایران بر محور نفت و گاز است.
Так как, безусловно, обе страны не могут не быть обеспокоены.
به آن دلیل که دو کشور نگران کاهش بهای جهانی نفت هستند، بررسی گام‌هایی برای مقابله با این روند در اولویت است و تلاش مسکو برای متقاعد کردن تهران به توقف افزایش تولید نفت را بعید نمی‌دانم. همکاری‌های روسیه و ایران محدود به حوزه‌های اتمی و نظامی است و نسبت به همکاری در سایر عرصه‌ها خوشبین نیستم، زیرا اقتصاد دو کشور تشابه بسیاری دارد و عمدتاً متکی به صادرات نفت است. به آن دلیل که روسیه و ایران برای دستیابی به منابع اصلی درآمدهای خود رقیب یکدیگر در بازار نفت هستند، گفتگوهای مسئولین درباره روابط راهبردی صرفاً حرف است.
همزمان با تأکید بر لزوم گسترش مناسبات اقتصادی، مسئولین روس و ایرانی از علاقمندی برای توسعه همکاری های نظامی خبر دادند. به گزارش ریا نوستی، فرماندهان نیروهای هوابرد روسیه و ایران طی دیداری به مناسبت رقابت جوخه‌های هوابرد روسیه که تیم ایران نیز در آن شرکت می‌کند اعلام کردند. با توجه به روابط ایران و روسیه در گذشته و حال، این اطمینان وجود دارد که مناسبات دو جانبه از جمله همکاری‌های نظامی همچنان رو به گسترش خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
زندگی روزانه در سیستان واقعا فلج شده به خاطر این بادها و به همین دلیل هم در بسیاری از روزا ادارات تعطیل هستند.
در سطح بین‌المللی برای هامون خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم.
تردید نیست، احیای قلاب هامون مهمترین اولویت، به خاطر اینکه زندگی، حیات اقتصادی مردم، حیات اجتماعی مردم از لحاظ اینکه در اونجا امیدی برای زندگی داشته باشن در احیای قلاب هامون.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. پس از گذشت 6 روز از تیراندازی یک جوان ایرانی آلمانی در مرکز خرید المپیای شهر مونیخ که در اون 9 نفر کشته شدند، یک روزنامه آلمانی این جوان رو نجات پرست و راست افراطی معرفی کرده. به نوشته این روزنامه، این مهاجم ایرانی آلمانی از اینکه روز تولدش با تاریخ تولد آدولف هیتلر در یک روز بوده به خود افتخار می کرده است. علی سنبولی شامگاه جمعه گذشته بعد از ساعتی که شهر مونیخ رو در ترور و وحشت فرو برد به زندگی خودش پایان داد. گزارشی در این باره از شهرام میریان.
در پی خودکشی این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی، از خانه او که نزدیک مرکز خرید المپیای شهر مونیخ بوده بازرسی به عمل آمد و روشن شد او دانش آموز بوده، از بیماری افسردگی رنج می برده و در یک مرکز روانپزشکی هم زیر درمان و معالجه قرار داشته. در اتاق این جوان با نام علی سنبولی شمار قابل توجهی کتاب و بریده چند مقاله با موضوع کشتار جمعی نیز به دست ماموران افتاد. رئیس پلیس شهر مونیخ سپس در یک نشست خبری گفت او نه اهل سیاست بوده و نه عضو هیچ یک از گروه‌های افراطی، بلکه این جوان 18 ساله با توجه به مدارک به دست آمده گرایش مفرط به آموک و یا کشتار جنون‌آسای جمعی داشته. پس از 6 روز از تیراندازی خونین علی سنبولی، حال روزنامه معروف فرانکفورتر آلگماینه با استناد به تحقیقاتی که محافل امنیتی آلمان به عمل آوردند، این جوان را به خاطر شیفتگیش به آدولف هیتلر نجات پرست و راست افراطی معرفی کرده و نوشته این جوان 18 ساله ایرانی آلمانی از اینکه زادروزش با تاریخ تولد آدولف هیتلر که 20 ماه آوریل است یکی بوده، همواره به خود میبالیده. سوای این، آنگونه که اطرافیان نزدیک علی سنبولی نقل کرده اند، او به نژاد آریایی هم از 2 منظر نگاه می کرده، یکی این که در آلمان به دنیا آمده و دیگران که یک ایرانی بوده. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، آریایی ها از سرزمین ایران برخاستند. این گونه گرایش ها به نوشته این روزنامه انگیزهی به دست علی سنبولی داده که از اتباع ترکیه در آلمان و همچنین عرب ها متنفر باشد. در گزارش های اولیه نیز آمده بود که این جوان ایرانی آلمانی به گونه ی هدفمند قربانیان خود را که اکثراً نوجوان و جوان بودند انتخاب کرده. 4 تن از 9 نفری که او کشت ترک تبار، 3 تن کوزوویی و 1 نفر هم یونانی بودند. موضوع دیگری که در پیوند با تیراندازی خونین شهر مونیخ خودنمایی می کند، گزینش روز 22 ژوئن است. در این تاریخ 5 سال پیش یک جوان راست افراطی به نام آندرس برایویک در یک حمله خونبار در نروژ 77 نفر را در جا کشت. علی سنبولی درست در 5 سالگرد این واقعه خونبار، یعنی شامگاه جمعه پیش، با شلیک 58 گلوله از هفتیر نیمه خودکار خود جان 9 انسان را گرفت و شماری را هم راهی بیمارستان کرد. بعد از این کشتار روشن شد که این جوان ایرانی آلمانی برای انجام عملیات خونبار خود در شهر مونیخ 1 سال زمینه چینی و تحقیق کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دوستان، با مجله هفتگی 4 کنج همراه با نوشین سید حسینی مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزومندیم.
سلام، به برنامه این هفته 4 کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: گرو گذاشتن تمام لباس‌های یک مشتری در یک مشروب فروشی جمهوری چک به دلیل ناتوانی در پرداخت قبض مشروب‌هایش، کرایه مردان میانسال در ژاپن به عنوان همراه و شنونده درد دل‌های افراد تنها، ثبت رکورد تازه سفر به دور دنیا با بالون در 11 روز به وسیله یک ماجراجوی روسی، توصیه پژوهشگران به 1 ساعت فعالیت در روز برای پیشگیری از مرگ زودرس ناشی از کم تحرکی، برگزاری کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف در یکی از دانشگاه‌های چین، کشف پنیر 340 ساله در زیر آب‌های دریای بالتیک، افزایش شمار زنبورهای عسل در شهر نیویورک و فناوری جدید برای ترجمه اسبات و احساسات خرها در شهر لندن.
مردی برهنه که در خیابان‌های شهر پرروف جمهوری چک قدم می‌زد، وقتی از طرف پلیس بازخواست شد، گفت چون پول کافی برای پرداخت قبض مشروبش رو نداشته، مجبور شده تمام لباس‌ها از جمله لباس زیرش رو به عنوان گرویی در مشروب فروشی بگذاره. رویترز گزارش داده سایت خبری آیدنس جمهوری چک لینکی منتشر کرده که تصاویر دوربین‌های مداربسته از مردی برهنه رو در حال صحبت با گوشی همراهش و پیاده‌روی در کوی و برزن شهر نشون میده. مرد اوریان بالاخره تونست بدهیش رو به مشروب فروشی پرداخت کنه و لباس‌هاشو به تن کنه. گرچه پلیس این پرونده رو برای تحقیقات بیشتر به مقامات بالا ارجاع داده.
یکی از دانشگاه‌های چین برای دانشجویان کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف برگزار می‌کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده عنوان یکی از این واحدهای درسی که در دانشگاه تیانجین برگزار می‌شود، اصول نظری و عملی روابط عاشقانه است و در آن شیوه‌های آشنایی، معرفی و ترغیب جنس مخالف تدریس می‌شود. به گفته یکی از متخصصان پیشگام در حوزه سکس شناسی در چین، نسل جوانان تک فرزند
توانایی ایجاد ارتباط با همسنهای خودشان را ندارند، در حالی که پسر بچه‌ای که در کنار خواهرش بزرگ شده درک بهتری از رفتار با دختران دارد. از جمله نکاتی که در این کلاس‌ها به دختران آموزش داده می‌شود این است که در هنگام مواجهه با پسران به موهایشان دست بکشند و مستقیم به چشم پسران نگاه کنند.
گروهی از مردان ژاپنی در قبال دریافت حق و زحمه به عنوان دوست و شنونده با مشتریان همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کسانی که مخاطبی ندارند که به درد دلشون گوش کنه میتونند از این شرکت به ازای ساعتی $10 مردان میانسال بین 45 تا 55 ساله رو اجاره کنند. به گفته پایه‌گذار این طرح، حدود 70% مشتریان رو زنان تشکیل میدن. ژاپن مدتیه با مشکلاتی در حوزه انزوای اجتماعی دست و پنجه نرم میکنه و برخی از مردم این کشور از پدیده‌ای به اسم هیکیکوموری رنج میبرند. این افراد که اغلب نوجوان یا جوان هستند، تمایلی به بیرون رفتن از خونه و ایجاد روابط اجتماعی ندارند و وقتشون رو با بازی‌های ویدیویی یا ماندن در خانه می‌گذرونند.
غواصان که در دریای بالتیک در بقایای یک کشتی جنگی سوئدی متعلق به قرن 17 میلادی جستجو می‌کردند، در لاشه این کشتی پنیری 340 ساله پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول این طرح اکتشافی گفته که پنیر در ظرفی نفوذناپذیر قرار داشته و برخلاف انتظار بعد از حدود 3 قرن و نیم بوی مطبوعش را حفظ کرده. در حال حاضر این پنیر برای آزمایش‌های بیشتر به دانشگاه علوم کشاورزی سوئد فرستاده شده. پیش از این حدود 30,000 قطعه اشیاء مختلف از جمله صندوق، ظروف، ابزار دریانوردی و دانه‌های الماس و سکه‌های طلا از این کشتی به دست آمده بود. دلیل ماندگاری پنیر دمای پایین و شوری کم آب دریای بالتیک برشمرده شده. 6 سال قبل غواصان توانستند از لاشه یک کشتی که حدود 190 سال قبل در سواحل فنلاند غرق شده بود 145 بطری شامپاین پیدا کنند.
یک ماجراجوی روس با سفر با بالون به دور دنیا در 11 روز رکورد تازه‌ای ثبت کرد. فدور کونیاخوف که این سفر رو به تنهایی انجام داده، از مبدأ استرالیا با بالونش به پرواز در اومد و بعد از عبور از نیوزیلند، اقیانوس آرام، آمریکای جنوبی، سواحل جنوب آفریقای جنوبی و اقیانوس منجمد جنوبی به استرالیا بازگشت. آقای کونیاخوف سابقه ماجراجویی‌های دیگه هم داره که به تنهایی انجام داده، از جمله فتح قطب شمال و جنوب و سفر به دور دنیا با قایق.
حالی که در نقاط مختلف دنیا تعداد زنبورهای عسل رو به کاهش گذاشته، در شهر نیویورک آمریکا شمار این حشرات در طول چند سال گذشته رو به افزایش گذاشته. به گفته رئیس مجمع زنبورداران نیویورک، تعداد کندوهای ثبت شده در 5 سال گذشته 10 برابر شده. در محله منهتن نیویورک در مرکز این شهر، افراد زیادی کندوهایشان را روی پشت بام ساختمان‌ها، آسمان خراش‌ها و بناهای اداری نگهداری می‌کنند. در همین راستا یک هتل با نگهداری 6 کندو روی پشت بامش در مجموع 180,000 زنبور دارد. عسل به دست آمده از کندوهای شهری به مصرف مردم می‌رسد. چنانکه رئیس مجمع زنبورداران نیویورک هم عسل حاصل از کندوهایش را در بازار و به صورت آنلاین به فروش می‌رساند. نیویورک 6 سال قبل زنبورداری را قانونی اعلام کرد و در حال حاضر حدود 300 کندوی ثبت شده در این شهر وجود دارند.
در حالی که کم تحرکی در زندگی از جمله روزانه 8 ساعت پشت میز نشستن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان رو بالا می‌بره، به گفته پژوهشگران تحرک و انجام فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع از احتمال وقوع مرگ زودرس جلوگیری می‌کنه. به گزارش رویترز، کم تحرکی ناشی از نشستن‌های طولانی مدت سالانه موجب مرگ دست کم 5 میلیون نفر میشه که از لحاظ تعداد چندان با 6 میلیون قربانی سالانه استعمال دخانیات فاصله ای نداره. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این تحقیق گفته افراد نیازی به انجام ورزش ویژه یا مراجعه به باشگاه‌های ورزشی ندارند و صرفاً یک ساعت پیاده روی یا دوچرخه سواری در روز برای جلوگیری از آسیب‌های کم تحرکی کافیه.
فردی که خود را کارشناس رفتارشناسی خر اعلام کرده در شهر لندن مردم را ترغیب کرده که با توسل به فناوری‌های مدرن احساسات و واکنش‌های این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. مارک اینسون که مدت 20 سال صرف مطالعه رفتارهای خر کرده می‌گوید که این حیوان بسیار عاطفی است. یک گروه نمایش با همکاری آقای اینسون چندین خر را برای خرسواری رایگان در اختیار کودکان قرار می‌دهند. با این تفاوت که به کمک دستگاه‌های مترجم کودکان می‌توانند ترجمه عرعر این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. خانواده‌ها می‌توانند پیشاپیش برای سواری رایگان کودکانشان روی این خرهای سخنگو وقت رزرو کنند. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.